بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أتكلم كإن مسألة استصحاب كلية قسم ثاني فروعی را مطرح کنیم ببینیم اصلش به درد میخورد یا نه. سفر اراده روز مطرح کردیم، اذا کان متطهرن، در اینجا گفتم علم اجمالی منجزه، نیازی به استصحاب نیست. دوم اذا کان محدثن بالحدث الاصغر، در اینجا هم عرض کردم که علم اجمالی منجز نیست، چون قبلن محدث به حدث اصغر بوده، قهرن نسبت به حدث اکبر اصل جاری می کند، وضو می گیرد. سوم اذا کان محدثن بالحدث الاصغر والاکبر، اینجا هم عرض کردم که فقط قوس کافیه، چون اصغر در همون اکبر در واقع جامعه. پس در این فروع ثلاثه اصلا نیازی به استصحاب جامعه نداشتیم، یعنی توانستیم از طریق دیگر مسئله را حل کنیم. اما سفر ای که امروز عرض میکنیم، این سفر فقط در یک مورد به استصحاب جامع نیاز داره. سوم چهارم کدومه؟ از آدم تعلم الحالت السابقه، حالت سابقه را ندونه که آیا این آدم محدث به حدث اصغر بوده یا محدث به حدث اکبر یا متطهر، اصلا نمیدونه. مسلمن در اینجا علم اجمالی منجزه، نیازی به استصحاب حدث نداریم. باید چه کند؟ جمع کند بین وضو و بین غسل. چون نمیدوند متطهر بوده آیا محدث بوده، یا عرض کنم خدمتتون که به حدث اصغر بوده یا محدث به حدث اکبر، هیچ مطمئن روشن نیست. مسلمن در اینجا علم اجمالی منجزه، باید جمع کند بین وضو و غسل و نیازی به استصحاب جامع نیست. بنابراین تا اینجا که چهار فرع را خواندیم، اصلا نیازی به استصحاب جامع نیست. در پنجمی چرا؟ در فرع پنجم استصحاب جامع نیاز داریم. اون کدومه؟ الان یه پشمی هست، میدانم نجسه. پشمی هست آس جعفر، میدانم که نجسه و نمیدارم نجاست ذاتی ماد سگ و عرض کنم خنزیره، یا نجاستش عرضی مانند گوسفند، و این را شستیم. در اینجا میتونیم استصحاب جامع کنیم، بگیم سابقا این نجس بود الانم نجس. در اینجا راه حل همان استصحاب جامعه، که در اینجا علم اجمالی نمنحل بشه، غیر منحل دیگه نیست. پشمی هست، نمیدونم پشم گوسفنده یا پشم به اصطلاح از کنم خدمتون که پشم بله به خنزیره، و میدانم نجسه. در اینجا از کنم خدمتون که علم اجمالی منجزه، بین از قرم خدمت مر، بین این که حکم، بین نجاست ذاتی و نجاست عرضی شستیم. نمیدونم اگر مال گوسفند باشد پاک شده، اما اگر مال سگ و خنزیر باشد پاک نشده، استصحاب جامع میکنیم. فقط در این مورد استصحاب جامع مفیده. اما صورت ششم را میگم. صورت ششم علم اجمالی منجز نخواهد بود. فکر کنید فرقش چیه با پنجمی، که در پنجمی علم اجمالی منجز، بین نجاست ذاتیه و عرضیه، ولی در اینجا منجز نیست. اونهایی که غائب بودن نمیتونن حل کنن، اما اونهایی که حاضر بودن میتونن حل کنن. اون کدومه؟ صابونه. پنجم پشم بوده، این صابونه. صابون است دست من، احتمال میدم روغن انسابون، حتی صابون روغن میخواد، چربی میخواد. چربی این از حیوان غیر مزکاست، چربی این از حیوان غیر مزکاست. حتی لازم نیست که از قرم خنزیر و کلب باشد، حتی گوسفندی که غیر مزکاست پی اون هم مسلمن نجست. احتمال میدم این از قنم پیگه، این روغن، این چربگه، این از حیوان غیر مزکاست. همین در اینجا مرجع چیه؟ کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر. بعدن احتمال دادم که نه، این نجاست ای نجاست عرضی باشد، نجاست این مربوط به پی نباشد، نجاست عرضی. صابونی را با یک لباس نجس را با آن شستن، این نجس شده باشد. در اینجا علم اجمالی بین این که نجاست این یا ذاتی یا عرضی منجز نیست. چرا؟ چرا؟ الله میگه چرا گوش کنید، چرا خود فکر کنید. در اولی فاصله نشده، یهو یا این صوف سگ خنزیر یا صوف گوسفند یا نجاست ذاتیه یا عرضی، هیچ فاصله نیست. ولی در ششمی، یعنی مثال اخیر، احتمال دادم که این نجس باشد پی این از حیوان غیر مزکا، اصل جاری شد پاک. دو مرتبه که من احتمال میدهم نجاست عرضی داشته باشد، شبهه بدبیه میشود، براعت جاری میکنه. بنابراین این فروع ششگانه که من مطرح کردم در هیچ کدام از اینها نیازی به استصحاب جامع نبود الا در پنجمین. چقدر لازم است که آقایانی که اصول میگن، اصول میخوانن، در همه مسائل یه مقدار فروعی را از فقه بگن تا هم قاعده روشن بشود، هم کاربردش برای ما روشن. کم مر کلامو در این مسئله. خدا رحمت کن از مرحوم اسد اسماعیل صدر. کیه اسد اسماعیل صدر؟ پدر مرحوم آیت الله صدری که در قم قبرش هم در همان حرم جنب قبر مرحوم آی حائری پدرشون. ایشون معتقد بودن که استصحاب جامع فایده نداره. یک شبهه را مطرح کرده که با این شبهه ابطال کند استصحاب جامع را. در واقع این شبهه یک شبهه است که میخواد استصحاب جامع را ابطال کند، حتی در اون پنجمی که ما قبول کردیم قبول نکنه. آمده یک شبهه کرده، گفته من عبایی دارم، علم اجمالی دارم، یا بالای این عبا نجسه، اعلا یا اسفل نجسه. بعدن آمدم چه کردم؟ اسفل را شستم، پاک کردم مرحله به مرحله. آسه جعفر مرحله اول که شد، عبای من یا اعلا نجسه یا اسفل، این مرحله اول. مرحله دوم، اسفل را شستم، عبا همه جاش نجسه بود، یا نقطه در اعلا یا نقطه در اسفل، اسفل را شستم. یک. دو، دستم را تر کردم. سه، دستم را زدم به پایین که قطعه طهار است و زدم به بالا که مشکوک و نجاسه است. سه، اگر استصحاب جامع باشد باید بگیم این دست من نجسه. چرا؟ ولو پایین را شستیم، اما با شستن پایین که قطعه به طهارت که پیدا نکردیم، استصحاب جامع میکنیم، همان طویل و اقصر. اگر عرض کنم پایین نجس بود، عرض کنم نه فردی هست نه جامع، اما اگر بالا نجس باشد هم فرد هست هم جامع. دستم را تر کردم، میزنم به پایین و میزنم به بالا. اگر استصحاب جامع درست باشد باید بگم دست من نجسه و حالان که دنبالش بگیر و حالان که یا خورده به قطعه تهاره یا خورده به مشکوک و نجاسه. شما آقایون یه مسئله میگه کاسه از آش داغتر نمیشه، اینجا کاسه از آش داغتر شد، دست من شد محکوم به نجاست چون استصحاب جامع کردیم. و حال اینکه ملاقای اون یک طرفش قطعه طهار است، یک طرفش مشکوک و نجاسه. خب تکرار کنم، چشم عبای دارم یا نقطه بالایش نجسه یا نقطه پایینش، یک. دو، پایین را میبرم میشورم. سه، دستم را تر میکنم. چهار، میزنن به پایین، میزنن به بالا. در اینجا اگر استصحاب جامع بکنه میگیم جامع نجاست هنوز از بین نرفته. اگر استصحاب جامع درست باشد این ملاقیش نجس میشود و حالا که این ملاقی به چه خورده؟ یا به قطعه طهاره یا مشکوک و نجاسه. آش از ارز کنم کاسه از آشم داغتر شد. آمدن جوابهای گفتن، من دو جواب رو نقل میکنم. جواب اول خوبه اما جواب دوم خوب نیست. من هر دو رو میگم. از شما میپرسم که چرا جواب دوم درست نیست؟ فقط تأمل کنید، جواب لازم نیست بگید. جواب اول که گفتن اصل شما مثبته. اگر بگه دست شما نجسه این اصل مثبته. چرا؟ بین مستصحب و بین نجاست ید یک واسطه عقلی در کاره. از جواجه گفتیم بین مستصحب و بین نجاست ید یک واسطه عقلی هست. چرا؟ زیرا اگر بخواهد بگیم دست من نجسه این بستگی به یک حکم عقلی دارد. اون کدومه؟ اون اینه که نجاست در پایین نبوده، نجاست در بالا بوده. تا این امر عقلی در وسط نباشد نمیتونیم بگیم دست من نجسه. بنابراین نجاست ید مترتب بر ملاقات نیست، بلکه بین دست من و بین مستصحب که این عبا باشه یک واسطه عقلی هست. عقل میگد اگر دست من نجسه پس پایین نجس نبوده، بالا نجس بوده و اصل مثبت حجت نیست. این جواب خوبیه، زیرا مستقیما استصحاب نجاست استصحاب جامع مستقیما نمیگه دست من نجسه. استصحاب جامع نمیگه مستقیما دست من نجسه، بلکه یک واسطه که باید در کار باشد. اون این است که نجاست در پایین نبوده، نجاست در بالا بوده. این حکم عقله. عقل میگه اگر دست نجسه پس نجاست پایین نبوده، بالا بوده. بین نجاست ید و بین مستصحب که جامع باشه یک واسطه عقلی هست. این جواب بدی نیست. اما جواب دوم جواب است که مشکل دارد. اون کدومه؟ میگه آقا اشترط فی الاستصحاب حالت سابقه با حالت لاحقه یکی باشد. وحدت القضیه المتیقنه مع القضیه المشکوکه. اینجا وحدت قضیه محفوظ نیست. قضیه متیقنه در جای بود که عبارا قضیه متیقنه در جای بود که عبارا نشسته باشی. قضیه مشکوکه که بعد از آن که عبارا شسته. متیقن در جای بود که عبا نه بالایش شسته بشه نه پایینش. و حال اینکه مشکوک پایین در چستیم بالا باقیه. این جواب جواب کافی نیست. فکر کنه چرا؟ زیرا اگر پایین را نشویم که شک پیدا نمی کنه. اصولا یادتون هست فقط گفتم در قسم اول نباید کن فیکون بشه، در قسم دوم حتما باید یک کن فیکونی بشود که من شک کنم. در همان مثلا بلدی که مشکوک بود بین کونه بولن او منیان، پا میشدم چه میکردیم؟ وضو میگرفتیم، بعد استصحاب جامع میکردیم. و الا اگر هیچ نوع تغییر و تحولی در اطراف نباشد جای شک نیست. اگر این جواب درست باشد اصلا باید فاتحه استصحاب جامع را بخوانیم. استصحاب جامع در جاییست که یک نوع تغییر و تحولی رخ میدهد. پا میشم وضو میگیرم، نمیدونم آیا حدث مرتفع شده یا نه. تمر کلامو در قسم ثانی. معلوم شد که خیلی قلیل الفائده هست، فقط در یه مورد ما توانستیم استفاده کنیم، جاهای دیگر با قواعد دیگر مسئله حله. و اما این شبهه عبائیه مشکلش همون اولیه که بین نجاست ید و بین استصحاب جامع یک واسطه هست. واسطه کدومه؟ عقل میگد حالا که پایین پاکه پس نجس بالاست، دست شما هم به بالا خورده. القسم الثالث، قسم ثالث رو بگیم. قسم ثالث اگر یادتون باشد سه جوره در رسائل من یادم، سه جوره. این سه قسمی که من نوشتم هر سه در رسائله. زیدی در خانه بود، والله بالله زید از خانه بیرون رفته. سه، احتمال میدم هنگامی که زید در خانه بوده امرم همراه او بوده. احتمال معیت میدهیم. این یک قسم. قسم دوم، زید در خانه بوده، والله بالله زید از خانه بیرون رفته، اما احتمال میدهم هنگام خروج زید امر داخل شده. این دو در رسائل. سوم، اگه گفتی این عبای من مشکی بود، احتمال میدم بر اثر تابش خورشید یا شده سفید یا نخی کم رنگ شده، از قرم سیاهی تبدیل به سرخی شده که مرتبه ضعیفه ایست از سیاهی، یا احتمال میدم به کلی سفید شده، یا اینکه احتمال میدم کم رنگ شده. در اینجا هم میتونیم استصحاب جامع کنیم. بنابراین استصحاب جامع ساره حالا اقسام ثلاثه، یا معبوده امر همراه زید بوده، یک. دو، هنگام خروج زید امر داخل شده. سه، نه یک مرتبه متیقنه یا به کلی از بین رفته یا به مرتبه ضعیفه منتقل شده. اقوال رو بگیم. الاقوال اربعه، اقوال چهار تا قوله. یه قول این است که اصلا اینجا استصحاب جامع چاره نیست. دوم، قول دوم، استصحاب جامع جاریه مطلقا. سوم، قول مرحوم شیخ انصاریه. اون کدومه؟ میگه در اولی جاریه اما در دومی جاری نیست. معبودن جاریه اما هنگام خروج داخل بشه جاری نیست. بعد بعضی ها میگن نه، در هیچ کدام از اون اولی و دومی جاری نیست، فقط در چهارمی. فالاقوال اربعه، قول بالنفي مطلقا، قول بالإثبات مطلقا، قول بالقبول في الأول دون الثاني. شيخ قول که اصلا در اول دوم جاری نیست، فقط در چهارم جاریه که همان قول بعضی ها باشه. خب استدل علی النفی، کسانی که میگن، عرض کنم خدمتتون که اول اثبات بگیم نفی، کسانی که میگن جاریه میگن ما یقین داشتیم که انسانی در این خانه هست قائم به ذهن، با رفتن او یقین به خروج فرد داریم اما یقین به خروج انسان نداریم. چرا؟ احتمال میدیم مع باشد، احتمال میدیم به هنگام خروجش دخولی باشه. بنابراین ما یقین داشتیم انسانی در ضمن فرد هست، با خروج زید یقین داریم فرد نیست اما احتمال انسان را میدهیم که انسان در اینجا باشد، قوامش یا معبوده یا به هنگام خروجش بوده. این دلیل دلیل کشتیه. چرا؟ زیرا بحث ما در مفهوم انسان نیست، بحث ما در انسان خارجی است. اگر بحث ما در مفهوم انسان باشد حق با شماست. مفهوم انسان بود، حالا هم مفهوم انسان است حساب میکنی. بحث ما در انسان خارجیه. انسان خارجی در کجا محقق بود؟ در ضمن زید. زید رفت، انسانم رفت. این آدم خلط انسان مفهومی را با انسان مصداقی. انسان مفهومی بگید بله انسان مفهومی هست، اما مفهومش فقه با مفاهیم سر و کاری ندارد، فقه با واقعیات و با مشکلات مردم سر و کار دارد. بنابراین اگر مفهوم انسان بگید بله اون متیقن بود و حالا مشکوکه، اما اگر انسان واقعی را بگید، انسان واقعی در ضمن زید متمثل بود، با رفتن زیدم، با رفتن زیدم انسانم را. من یک کلمه بگم به شرط این که از من توهین تلقی نکنید. این حاشیه ملا عبدالله هنگامی که انسان طبیعی را میرسد خیلی اونجا را ناروا بحث کرده، خیلی ناروا، زیرا انسان کلگه طبیعی یه دونه نیست. کلگه طبیعی به حسب تعدد افراده. الان اگر 30 نفر در اینجا نشسته ایم، کمتر یا بیشتر، 30 تا انسان طبیعی داریم، نه اینکه یک انسان طبیعی داریم. انسان طبیعی اگر حاشیه مد عبدالله را ببینی اینجا را درست بحث نکرده، ولی منظومه خوب بحث کرده جاهای دیگر. ولی زا میگن نسبت طبیعی الالافراد، نسبت الاباء الالابناء، پدر 10 تا بچه هم 10 تا، طبیعی 10 تا بچه، افراد هم 10 تا. بنابراین طبیعی یتعدد به تعدد الافراد. این دیگه مسئله هر قرم خدمت واضحاته که طبیعی یکی نیست، طبیعت به تکثر الافراد یا تکثر. در خارج یک دونه انسانی داشتیم، این انسان هم از بین رفت، یه طبیعی در خارج که حساب کنی خلط کرده از این آدم بین انسان مفهومی و بین انسان خارجی. انسان خارجی یکی بود، اون هم با رفتنش رفت. شما اگر بخواید انسان را حساب کنی لازم میگد که قضیه مشکوکه شما غیر از قضیه متیقنه باشد و ملاک استصحاب کدومه؟ وحدت القضیه المتیقنه مع القضیه المشکوکه. حتی در آینده میخونم که شیخ انصار گفته گشترت و بالاستصحاب وحدت الموضوع. ما خواهم گفت وحدت الموضوع لازم نیست، بلکه وحدت القضیتین باید باشد. اینجا وحدت القضیتین نیست، قضیه اول انسانیت ذم زید رفت که انسانیتی نیست که شما استصحاب کنید. بقیه مطلب انشاءالله فردا. ضمن من دیروز یه خواهشی کردم، گفتم آقا جان تنبیه یازدهم را، تنبیه یازدهم به حساب مبسوط یازدهمه، ولی به حساب کفایه نمیدارم شماره تنبیه چنده. شماره مبسوط یازدهه، ما شماره در کفایه چیه نمیدونم. آقا جان این شده مطالعه کردید؟ ها کما بیش. اگر من سوال کنم میترسم خجل بشم کسی دست بلند نکنه، توجه کردی؟ کم بیش مطالعه کنید که یه خود راه باز باشد برای فهمیدن تنبیه یازدهم. کفایه خدمتون هست؟ ببینید کفایه تنبیه چندمه؟ توارد عرض کنم حادثه اینه، نمیدارم کرگت مقدم بوده یا اینکه عرض کنم خدمت نجاست، توارد حادثه این جایه مشکلیست. انشاءالله فردا.